کنان برنامه در میون بذاریم و بتونیم نتیجه و سوال و پاسخ رو همراه داشته باشیم. مهمان برنامه امروز ما همچون روزهای گذشته این هفته آقای مهندس وفا علی کمالیان، مشاور مدیریت منابع انسانی سازمان‌های مختلف هستند. خدمتشون سلام و عرض ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر باران دوست، خدمت شما و تمام عزیزانی که صدای ما رو می‌شنوند و در طول این هفته با ما همراه بودن. امیدوارم که بتونیم در خدمتشون باشیم و به سوالات بسیار جالبی که مطرح کردن در خدمت شما بپردازیم.
اختیار دارید. آقای مهندس، ما همچنان روی یه موضوع یه ذره عجیب اما مهم داریم فکر می‌کنیم، مثل روز قبل که از شما خیلی چیز یاد گرفتیم، این که کودکان امروز در واقع مدیران و صاحبین حرف آینده ما هستن. امروز اگر کودکی 5 سالشه، 15 سال دیگه، 14 سال دیگه توی افق ایران 1404 که خیلی هم سریع قطعا بهش خواهیم رسید، مثل پلس زدنی که تا به امروز گذشت و خیلی فوری به سنین امروزین خودمون رسیدیم، این کودکان هم اون سالها نوجوانان و جوانان جامعه هستن که قطعا یواش یواش جای ماها رو توی محیطای کسب و کارمون خواهد گرفت و میتونن آینده رو واقعا اونها بسازن. به این داریم فکر میکنیم که چطور میشه، چه راهکارهایی وجود داره که فکر بکنیم از امروز در موردشون تا در آینده بچه ها بتونن درست مدیریت بکنن، اگر فروشندن درست فروشندگی بکنن، اگر صدا بردارن مجریان، تهیه کنندن، استاد دانشگاهن، مشاورن، هر شغل و حرفه‌ای که دارن اون شغل و حرفه رو درست تعریف بکنن، درست اجرا بکنن. یادمه توی یکی از برنامه اشاره فرمودیم مهمترین کار اینه که ما اول تعریف بکنیم از اون حرفه توی 14 سال دیگه واقعا چه چیزی می‌خوایم، مدیر 14 سال بعد ما چه شکلی خواهد بود، فروشنده 14 سال بعد ما، کارشناس 14 سال بعد ما و الی آخر. فقط با طراحی و تعریف این ویژگیه میتونیم به این نتیجه برسیم یا نه کار دیگه هم باید اتفاق بیفته؟
آقای دکتر، این یکی از ابزارهای جدی هست در این زمینه. یعنی ما اگه بتونیم بدونیم که چی میخوایم، یعنی در واقع بدونیم که در آینده چی در انتظارمونه، میتونیم برای اون آماده بشیم. مستحضرید که یه استراتژی وجود داره که میگن شما باید بتونید بازارهای به وجود نیامده رو ارزیابی کنید و سهمتون رو در اون بخواید. مثلا 50 سال پیش کی فکر می‌کردی بازاری به اسم بازار موبایل وجود داشته باشه، تلفن همراه وجود داشته باشه که امروز شرکت‌های بسیار بزرگی از اون سهم‌خواهی می‌کنن. ولی اینها در اون زمان استراتژی داشتن برای بازارهای جدید.
اون موقع 50 سال، اون موقع که موبایل‌ها یه دستگاه‌های نه دستگاه خاص جاسوسی بوده، یه اشتباه نکنم،
یعنی به شکل امروز وجود، به شکل GSM نبوده، به شکل ماهواره‌ای اگر بوده. ولی این که شما بتوانید برای بازارهای به وجود نیامده بتونید برنامه داشته باشید، این هنر شماست. بازارهای 1404 رو ما هنوز نمیشناسیم. از قول یکی از بزرگان خوندم یه مطلبی رو که نوشته بودن کمربند ایران، ترکیه، عراق، پاکستان، این خیلی استراتژیک خواهد بود در 1404 و کسی که بتونه فرماندهی، راهبری این کمربند رو به عهده بگیره نقش تعیین کننده داره، چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی.
یه بار دیگه بفهمید، ایران و
ایران، عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان. این ناحیه اینجا رو گفتن اگه کسی بتونه راهبری این رو به عهده بگیره، در همین سمیناری که اتفاقا مربوط بود به آموزش‌های برنامه 1404، الزامات آموزش،
همایش آموزش در ایران 1404.
در همون در حاشیه همون فکر میکنم آقای رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اینو فرموده بودن. ببینید، خب ما داریم به این قضیه فکر میکنیم که این مهمه، این همون استراتژی است که ما نمیدونیم در اون موقع چیه. در اون موقع فکر میکنیم، مطالعاتمون نشون میده که این کشورها این کمربند مهمه، خب ما میخوایم تو این راهبری داشته باشیم طبق برنامه. خب باید برای این اول نیازهای اون موقع رو تعریف کنیم. مدیرانی که ما برای اون موقع میخوایم قطعاً باید مدیران نتیجه گراتری از امروز باشن، چون جمعیت جهان که دیروز یا پریروز یا هفته پیش بود به 7 میلیارد نفر رسید با تولد یک کودک تایلندی، تا اون موقع چند برابر شده، مقدار قابل توجه اضافه شده حداقل. پس نفوذ به بازار سخت تره، مدیران کارآمد بیشتر شدن، بقیه جلوتر رفتن. ما باید مدیرانی که داریم نسبت به اون چیزی که امروز می‌خوایم حتی نتیجه گراتر باشن. بنابراین اون مدل رو اگه تعریف بکنیم و بدانیم که چه می‌خوایم، بخش عمده از کار رو پیمودیم.
به تعبیری ما، ببخشید، به تعبیری از امروز باید کودکان نتیجه گرایی رو تربیت بکنیم که اینا 15 سال دیگه توی موقعیت شغلی خودشون بتونن نتیجه گرای کامل باشن،
به اندازه کافی نتیجه گرا باشن. یه مقاله منتشر شده که گفتن عده نقد میکنن، میگن فروش سازمان ها کم شده به دلیل اینکه مدیران فروششون خیلی به مردم اصرار میکنن. این مقاله که توسط یه استاد معتبر دانشگاه خارجی نوشته شده بود، نوشته بود که به نظر من اینها کم اصرار میکنن به دلیل اینکه مدیر فروش امروز شما لازمه که وارد محصولات سازمانهای دیگه بشه و محصول خودش رو بدون ترس با اونا مقایسه بکنه، در حالی که در 15 سال پیش این وقتی شما راجع به محصول رقیب ازش میپرسید اطلاعات نمیداد، میگفت نمیدونم، لازم نبود اونو بدونه. امروز لازمه نه تنها خودشو بشناسه، باید رقیبم خیلی خوب بشناسه. در 15 سال دیگه چه اطلاعات اضافه‌ای باید داشته باشه؟
حالا من میخوام این رو عرض بکنم از قول یکی از مهمانان یکی دو هفته قبل برنامه تدبیر، که اصلا ممکنه ما 15 سال آینده با روند تکنولوژی ها اصلا فروشندهی به صورت انسان توی شرکت ها و مغازه ها و اینها نداشته باشیم، همه چی در اختیار کامپیوتر قرار بگیره. شما پوشاکی که میخواییم بخریم، پیرند، شلوار، کت، مانتو، روسری، هرچی، در مقابل یه دستگاه قرار میگیرین، اون براتون توضیح میده، حتی میتونین مقابل اون مانیتور وایسین پروف بکنین، رنگ مختلف رو روی بدن خودتون که حالا جلوی اون دستگاهه تست بکنین، هر کدوم رو که پسندیدین با یه دکمه انتخاب بکنین. اون وقت دیگه اصلا به نظر میرسه همه اتفاقات شکل دیگه ای پیدا میکنه.
دقیقا این همون شکلیست که ما از الان نمیشناسیمش، یعنی همون استراتژی اقیانوس آبی که معروف هست، این همون است که ما هنوز نمیشناسیمش. بنابراین برای اون چی که نمیشناسیم باید بشینیم آدمهای مناسب رو تربیت کنیم، چون من تاکید میکنم این تو برنامه قبلی هم عرض کردم، این آدمای ما هستن، این منابع انسانی ما، و چقدر قشنگ تغییر نام دادن، این سرمایه های انسانی سازمان ها هستن که بار اصلی سازمان ما رو به دوش میکشن. ما باید اونا رو بدونیم چی ازشون میخوایم، بعد اینکه بگردیم اونهایی رو که میخوایم، اونایی که پتانسیلش رو دارن پیدا بکنیم و تربیت بکنیم و آموزش خاص بدیم، زیاد کار پیچیده ای نیست، به شرطی که بدونیم چی میخوایم و براش برنامه داشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما آیه مهندس کمالیان. برمیگردیم، چند تا سوال دارم که امیدوارم بتونیم فرصت و مجال داشته باشیم که پاسخش رو از شما بگیریم. خدمتتون هستیم با برنامه تدبیر رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با مهمان عزیزمون آقای مهندس وفا علی کمالیان، مشاور مدیریت منابع انسانی سازمان‌های مختلف. آقای مهندس، توی کتابی چند وقت پیش می‌خوندم به نقل از آقای بیل گیتس که میگفت من توی سازمانم که خب می‌دونین تعداد نفراتش هم چند هزار نفره، اگر 15 نفر از سازمان من کم بشه سازمانم مشکل پیدا می‌کنه. این معنیش این نبود که من 15 تا مدیر رو از دست بدم، همه پرسنل رو داره به اون عبارت سرمایه‌های انسانی دارم اشاره می‌کنه. معنیش اینه که شرکت مایکروسافت که جزو بزرگترین شرکت‌های دنیاست و تا جایی که آمار تو ذهنم جزو 10 تا شرکت برتر دنیا هم محسوب میشه از نظر قیمت و ارزش و تولیدات و اینها، حواسش به این هست که بین چند هزار پرسنلش فقط حتی 10-15 نفر هم اهمیت داره. به تعبیر دیگه این ارزش عمده‌ای که توی سازمان به دست اومده حاصل کار اون آدماست،
تک تک اون آدماست
و تک تکشون معنا دارن. حالا خود اینم باز به قول یه نکته ظریفی که یه عزیزی برای من میگفت ما در جامعهمون به آدما خیلی این توجه رو نداریم، چون درآمد ملیمون ناشی از کار آدما نیست، ناشی از فروش نفته. اگر آدما رو از دست بدیم درآمدمون تغییر نمیکنه، ولی مایکروسافت اگه آدما رو از دست بده درآمدش تغییر میکنه. ما اینجا نفت رو از دست بدیم درآمدمون تغییر میکنه. این رویکرد رو یه مقداری باید بهش حساس باشیم. اما میخوام با توجه به این معنای سرمایه انسانی به یه موضوعی اشاره بفرمایید، چون یادم یکی دو روز پیش توی برنامه اشاره کردین که مطالعاتی انجام شده در مورد ویژگی‌های متفاوتی که در مورد جوان‌ها هست، کسایی که امروز جوانن و قراره بیان وارد سازمان ما بشن یا 15 سال دیگه به سن جوانی رسیدن و میخوان توی سازمان‌ها فعال بشن. این مطالعه رو اون روز قولشو به ما دادیم ولی مطرحش نکردیم.
یه مطالعه انجام دادن برای اینکه به سازمان‌ها بگویند که شما بدونید با چه طیفی مواجه هستید. میگن جوانای امروزی چه شاخصه هایی دارن که شما نداشتید؟
امروزی یعنی 2011.
یعنی امروز 2011. حالا دقیق‌تر بخوام بگم این تحقیق مال 2010، میگه این جوان‌ها جهانی فکر میکنن. 20 سال پیش به مدیرا داره میگه، به مدیرایی که 24-5 سال پیش خودشون این سن رو داشتن، میگه شما جهانی فکر نمیکردید. امروز یه کسی که تحصیل میکنه به دانشگاه‌های تمام دنیا، به ظرفیت‌های اونا، به جهت‌گیری علم و صنعت در تمام دنیا باید فکر کنه. شما به اینا فکر نمیکردید، شما یعنی به شهر خودتون فکر میکنید.
یعنی امروز دانشجو داره به این فکر میکنه که ممکنه دانشگاهی در یه نقطه دیگه دنیا باشه که بتونه خواسته‌هاش رو تعمیم
برآورده بکنه، یا رشته‌ای رو که اون تو ذهنش داره بره اونجا تحقیق کنه و بخونه،
چون فقط اون دانشگاه
فقط اون داره و اصلا مطلعه که چنین چیزی وجود داره. 30 سال پیش اصلا وجود نداشتی همچین اطلاعات وجود نداشت، و شما اون آدم مدیر 50 ساله‌ای که این دانشجوی جوان رو به حساب نمیاره، اصلا این دغدغه اصلا نمیدونست این رو. اون وظیفش این بود بره درس بخونه.
من از این استنباط میخوام در واقع این نتیجه رو بگیرم که جهانی فکر میکنه میتونه توی حوزه شغل هم باشه.
دقیقاً.
میتونه توی حوزه زندگی هم باشه.
دقیقاً. او خودش رو مقایسه میکنه با یه شاغل در یه کشور توسعه یافته و در این حال با یه کشور عقب مانده و خودش.
یا بالعکس.
یا بالعکس،
یعنی من نمونه هایی رو دیدم، مثلا از کشور انگلیس فرد رفته توی آسیای جنوب شرقی، اونجا یه انجیو را انداخته با اعضای بومی اونجا ازدواج کرده، فرزند دارن، زندگیش هم خیلی راحته، راضی هم هست و داره زندگیش رو خیلی راحت انجام میده. مایل هم نیست که توی کشور خودش که به تعبیر ما مثلا کشور انگلیس جزو کشورهای خیلی پیشرفته محسوب میشه، جزو 7 تا کشور صنعتی دنیاست، بره اونجا زندگی بکنه. این میتونه هر دو گونه رو داشته باشه.
دقیقاً.
از کشورهای در مورد شغل هم همین اتفاق میفته، در مورد زندگی هم همین اتفاق.
بعد میگه جوونا به شدت تنوع طلبن. در زمان مدیران 50 ساله امروزی وقتی که اینا جوان بودن انقدر تنوع وجود نداشت، درنتیجه اونا خیلی راحت تر انتخاب میکردن، این بچه ها خیلی سختشونه که انتخاب بکنن. این جوان ها از بچگی با مسائل اقتصادی آشنا میشن. ببینید شما امروز جوان 10-12-13 ساله میدونه که دلار داره نرخش میره بالا میاد پایین، سکه اینجور شد، نمیدونم وضع ارز اینجوره، به ارز مسافره اینجوریه، اینا رو میدونه. ولی در 20-30 سال پیش اصلا بچه ها نمیدونستن نرخ ارز اصلا یعنی چی، سکه یعنی چی، اینا رو بلد نبودن.
این خوبه که یه مثلا جوان 13 ساله 16 ساله نمیدونم 10 ساله بدون قیمت ارز امروز چقدر کم شده، زیاد شده، دلار چنده، پوند چنده، نمیدونم یورو چنده، بیا نه قیمت سکه رو مثلا بدونه، به چه دردش
بخوره. ببین این جوان چون اطلاعاتش محدود خواهد بود حتما دچار سری نگرانی میشه. ما باید بذاریم این اطلاعات رو بگیره، چون همون کلمه معروف تعامل با محیط رو میتونه برقرار بکنه. حالا ببین آقا یعنی چی، چون بلافاصله وقتی که دید آقا ارز رفت بالا همه دارن راجعش صحبت میکنن، میاد میگه آقا یعنی چی، اثر این چیه، و ما بهش اطلاعات میدیم. حالا اگه اطلاعات کافی و مناسب بهش بدیم، این جوان رو هدایت میکنیم که هوشمند برخورد بکنه، بتونه تفسیر داشته باشه، بتونه تحلیل داشته باشه. اگر اطلاعات رو ناقص بهش بدیم، در این جوان یه ترس ایجاد میکنیم که اون ترس ممکنه بعداً اذیتش بکنه، از درون این رو دچار کمبود اعتماد به نفس بکنه.
ترس شاید منجر به این بشه که بره تورم روانی رو ایجاد بکنه، میل به خرید اضافه ارزها رو داشته باشه، میل به خرید اضافه سکه و امثال هم رو داشته باشه، نرخ مثلا بازار رو عوض بکنه. یا اینکه نه، از جنبه منفی که آی چه اتفاقی سر اقتصاد ما افتاد، آی چه پیشرفتی دیگران کردن، و بشینه قصه بخوره به جای اینکه پویایی داشته باشه، تلاش بکنه تولید ملی رو افزایش بده.
دقیقاً فکر می‌کنم همینطور هستش آقای دکتر. یعنی ما باید به اون جوان اجازه بدیم وارد بشه، و میشه، نمیتونیم اجازه ندیم که نشه، اجازه ندیم که وارد بشه، ولی با تجهیزش کنیم به اطلاعات، به تحلیل، به قدرت تجزیه و تحلیل و تفسیر. این جوان‌ها در ارتباطات میان فردی مشکل دارن همشون، به دلیل اینکه بیشتر از اینکه کتاب بخونن با تلویزیون و بازی‌های رایانه‌ای طرفن، حتی به دوستاشون وقتی میخوان احوالپرسی کنن پیامک میزنن، را دستشون نیست که تلفن بزنن پدر دوستشون گوشی رو برداره و باهاش سلام علیک ساده بکنن، بگن فلانی هستم باهاش صحبت بکنم. اینا عرض میکنم هشدارهاییه که به مدیرا میده، میگه مواظب باشید شما با یه همچین آدمای طرفید، پس این فاصله رو از بین ببرید، با اینا حرف بزنید.
حالا 4 تاش رو شما اشاره فرمودین، معنی دیگه‌اش اینه که من مدیر توی فروشگاه هم توی مؤسسه‌ام پرسنلی به من مراجعه میکنن که جهانی فکر میکنن، پرسنلی به من مراجعه میکنن که تنوع طلبن و این میتونه برای من هم آرزو داشته باشه، برای اینکه مقید به سازمان من ممکنه نباشن، یه دفعه رها بکنم با همه سرمایه‌هایی که من روشون گذاشتم، ول بکنم برن یه مؤسسه یا یه کشور دیگه، یا چون مسائل اقتصادی رو میدونن نسبت به رفتارهای اقتصادی مؤسسه سیاست‌های ما جبهه‌گیری بکنن یا مقاومت بکنن
یا بیهوده بترسن و سازمان رو ترک کنن.
آره، و در نهایت هم این که خود من به عنوان مدیر هم به لحاظ اینکه ارتباطات میان فردی اینا مشکل داره، من هم با اینا توی ارتباطاتم مشکل پیدا بکنم. اجازه میخوام که این چارتا رو فعلا تا اینجا داشته باشیم، برمیگردیم بقیه اینها رو از شما فهرستش رو میشنویم. خدمتتون هستیم. گفتگوی برای خود من واقعا جذابه. این که میخوام بگم گفتگوی جذاب، امیدوارم که شخصی نباشه، برای شما هم همینطور باشه. گفتگوی جذابم با آقای مهندس وفاعلی کمالیان، مشاور حوزه های مدیریت منابع انسانی سازمان های مختلف رو میخوام ادامه بدم. تا اینجا نتیجه یه تحقیق که ویژگی جوان های امروزی دنیا رو فهرست کرده از ایشون گرفتیم. 4 تاش رو فهرست کردن: جهانی فکر میکنن جوان های امروزی، تنوع طلبن، آشنایی با مسائل اقتصادی دارن و در ارتباطات میان فردیشون مشکلاتی مشاهده میشه.
2 تا دیگر من عرض بکنم که حالا جالب تر میاد. یکی اینکه این جوان ها مطالباتشون نسبت به نسل پیش خیلی بیشتره. یعنی شما باید این رو بدونید به عنوان یک مدیر که وقتی این جوان رو استخدام میکنید، اون مطالباتی از شما داره. حالا شما میتونید این رو تفسیر کنید که این جوان زیاده خواهه، یا نه میتونید این رو تفسیر بکنید که این جوان میل به رشد و ارتقا داره و اگه من بهش میدان بدم، شرایط رو براش فراهم کنم، میره بالا و مهمتر از همه این که سازمان من رو هم بالا میبره.
این نتیجه همون اتفاق که شما یه اصطلاح جالب رو ازش استفاده کرده بودین که ما زیادی کودک سال فرزند
بیشتیماری.
آره بیشتیماری. حالا نمیدونم این اصطلاح رو قطعا کارشناسای محترمی که برنامه رو میشنون باید به ما خبر بدن که قبول دارن ندارن این اصطلاح قابل استفاده هست یا نه، ولی بالاخره ما وام میگیریم از عزیزی که این رو استفاده کرده. آرزه بیشتیماری نیست
این که خیلی مطالبه دارن؟
خیلی مطالبه دارن.
نه، این بیشتر آرزه اون است که خیلی جهانی فکر میکنن، یعنی هیچ محدودیتی نمیبینن که اینها برسن به سطح زندگی یک جوان مثل خودشون در توسعه یافته ترین کشور جهان.
حالا بذاریم این فرض رو بذاریم که ما در کنار یه جوان هستیم که در توسعه یافته ترین کشور دنیاست و این جوان الان کنار دست ماست. اون هم مطالبات زیادی داره.
اون جوان کشور توسعه یافته.
آره، اون جوان خیلی.
اون خودش هم همینو میخواد. میدونید که آماری که گرفتن در یکی از کشورهای غربی از جوانهایی که نوجوانهایی که حتی ازشون آمار گرفتن، پرسیدن میخوای چی کاره بشی؟ 80%شون گفتن میخوام رئیس جمهور بشم.
یه کشوری که 80% میخوان رئیس جمهور بشن.
یعنی هدفش رو گرفته، من میخوام رئیس جمهور بشم. ببینید تو فرهنگ خود ما هم هست. من امیدوارم که حافظم یاری کنه و اسامی رو اشتباه به کار نبرم. میگن شنیدم که امام محمد غزالی از پسرشون پرسیدن که تو میخوای چه کاره بشی، میخوای چی بشی؟ گفت میخوام بشم مثل تو. گفت وای بر من. گفت چرا؟ گفت برای اینکه من میخواستم بشم امام جعفر صادق شدم. این تو که میخوای بشی، من ببین چی میشی.
برای یه درجه پایینتر.
یعنی میگه تا هر چی رو هدف بگیری ممکنه یه ذره پایینترش برسی. بنابراین اونی که رئیس جمهور شدن هدف میگیره به سطوح پایینتری ممکنه قانع بشه و ختم کنه کارش رو، ولی هدف رو بزرگ گرفته. این در این جوانای این نسل کمکشون میکنه که رشد. من آخریش رو عرض بکنم که این جوانا کم تحملن. ما باید به این توجه کنیم. شما شاید یادتون نباشه، ولی ما موقعی که جوان بودیم نامه که مینوشتیم برای خارج، میدونستیم باید 15 روز صبر کنیم تا این جوابش بیاد. الان شما ایمیل میزنید و اگه تا 2 دقیقه بعد طرف جواب شما رو نده، میگید عجب آدم مثلا نامنظمیه. این در تمام ابعاد زندگی نهادینه شده. یعنی خود من الان انتظار دارم جواب یه مثلا ایمیل من دیگه بیشتر از 10 دقیقه طول نکشه. چون میره و بیاد دیگه و این میاد من رو در آداب زندگی، در پشت چراغ قرمز ایستادن، در با مشتری مواجه شدن هم تحت تاثیر قرار میده. من میخوام اجازه بگیرم برگردم به یه فرمایش شما در مورد مایکروسافت، حالا هر موقع
سلاحتون
یا سازمان‌های بزرگ که برمیگرده به این بحثمون و اون اشاره که فرمودید یکی از مهمانان محترم گفتن که اصلا ممکن سازوکار سازمان‌ها در 1404 عوض بشه و به سمت ای بیزنس و ای اورگانایزیشن ها برن. ببینید یک مدیر در اون موقع مدیر هم وضعیتش عوض میشه. مدیری که
یعنی ممکنه همونجوری که فروشندمون بشه کامپیوتر، مدیرمون هم بشه کامپیوتر.
مدیرمون باید عوض بشه، باید نگاهش رو عوض کنه. آقای بیل گیتس قطعاً نمیتونه 18,000 تا کارمندش رو بهشون اشراف داشته باشه، قطعاً نمیتونه مسیر شغلی برای اینا طراحی بکنه، نمیتونه بشناسه.
خودش که اصلا توی کتاب خاطراتش، حالا به تعبیری میشه گفت کتاب خاطراتشه، تجاربش رو که میگه، میگه بین 600 تا 800 تا درخواست شغل در روز روی اینترنت داره برای ما میاد و باز همونجا اشاره میکنه که تعداد زیادی پرسنل توی کشورهای مختلف داره و این پرسنل هستن که میتونن به لحاظ موقعیت‌های متفاوت جغرافیایی کمک بکنن نرم افزارهایی که تولید میشه 24 ساعته روش کار بشه. هندی که در هند داره براشون کار میکنه، شب که میشه میخواد بره بخوابه، تا جایی از نرم افزار رو که نوشته ایمیل بکنه برای همکار کانادایی ایش تازه صبح کله سهرش میخواد بیاد بیدار بشه و اون کانادایی کار میکنه تا شبش که میخواد بخوابه دوباره ایمیل میکنه برای هندیه که صبح میخواد باشه و این اتفاق داره شبانه روز میفته و اینا تازه یه دو نفر از کل اون چند هزار نفر پرسنل هستن.
و آقای دکتر این یه چالش جدیه برای سازمان‌هایی که دارن وارد اون استراتژی‌هایی میشن که بازارهای ناشناخته 20 سال دیگه رو باید فکر کنن، جمعیت بیشتر، رقابت بیشتر. ببینید این 800 تا آگهی استخدام که میاد، این مدیر سازمان
درخواسته،
ببخشید درخواست استخدام که میاد، این مدیر سازمان باید همیشه فکر کنه که شاید بین اینا سه تا استیو جابز باشه، پس من باید همه اینا رو حواسم بهشون باشه.
البته خود این آدم ها این تغییر رو ایجاد کردن. شما میبینین استیو جابز رو اسپوردین، این آدم وقتی فوت میکنه به دلیل سرطانی که داشته، سرطان لوزالمعده، این فرد وقتی فوت میکنه اطلاعات عجیبی در اختیار ما قرار میگیره. یکی این که در طول سالهای گذشته حق مدیرعاملی فقط $1 در سال داشته میگرفته و این رو به عنوان یه فرهنگ گذاشته. سایر مدیرانی هم که اومدن مدیرعامل شدن، اونها هم $1 در سال رو مطالبه
حقوق
میکنن،
حقوق مدیرعامل.
بله.
بله.
به اضافه این که یادم وقتی فوت میکنه همه جوانها، حالا این جوانهایی که با این ویژگی ها اشاره کردین جهانی فکر میکنن، تنوع و طلبن و اینها، براش مراسم ختم میگیرن، شمع روشن میکنن، گریه میکنن و الی آخر. یعنی مدیران سازمان های نوین که حالا 15 سال دیگه باید واقعا فکر بکنیم چه ریختی خواهند بود، اینها کسانی هستند که تو دل مردم جا دارن، فقط کالا نمیفروشن، احساس هم حضور داره توی معانی که رد و بدل میشن.
حالا ببین اینو عرض میکردم که اون مدیر باید این فکر رو بکنه که بین این 800 تا درخواست استخدام شاید 3 تا استیو جابز باشه، پس من باید همه اینا رو بررسی کنم. در این حال هم باید مواظب باشه که استخدام بد انجام نده، چون اون آدمی که تو هند به قول فرمایش شما نشسته، من چه کنترلی رو اون دارم؟ باید آدمی رو استخدام کنم که اونی باشه که من میخوام. یعنی اصلا شاید اینا رو نبینه، نه آقای بیل گیتس که حتما نبینه، شاید مدیر منابع انسانیش هم خیلی از اینا رو نبینه. بنابراین سیستم هایی طراحی شده که بیاد اینها رو یک پارچه ببینه و به مدیران ابزار بده که کارآمدتر کار بکنن، بهتر انتخاب بکنن، آدمایی رو انتخاب بکنن که اونی باشن که میخوان. پس یک، بدونیم چی میخوایم در اون موقع، اون مدل رو طراحی کنیم،
مدل 4 سال بعد
رو برای سالهای بعدمون، برای هر جایی که میخوایم بشیم برسیم، اون رو طراحی کنیم. دو، از روشهایی که دیگران آزمودن، چرخ رو اختراع کردن، البته با ملاحظات بومی و ملیمون استفاده بکنیم که بتونیم هیچ پتانسیلی رو از دست ندیم. در اون موقع دیگه استخدام شدن برای یک ایرانی در تمام اون کشورهای اون کمربندی که عرض کردم احتمالاً یکسان خواهد بود. ما اون پتانسیل از دست ندیم، بلکه استعدادهای اونها رو بتونیم بیاییم اینجا و استفاده کنیم، در بازارهای خودمون جوانهای خودمون هم به کار بگیریم، تطابق شغلی بدیم، تناسب شغلی رو رعایت بکنیم، سرمایه‌مون رو حفظ بکنیم. این ابزارها امروز وجود داره، ما باید زودتر به اینا باور کنیم و از اینا استفاده کنیم.
قبل از اینکه به ابزارها برسیم، من میخوام از فرمایش شما این نتیجه رو بگیرم که این معانی در واقع تبدیل شده به یه مفهوم جدیدی به نام منابع انسانی الکترونیک. که مبتنی بر وب و مبتنی بر فضای مجازی حضور دارن ولی شما فیزیکال توی سازمانتون نمی‌بینید. یه آماری رو دادین اگر درست خاطرم باشه که بالای 90% از سازمان‌های ما توی SMEها یا سازمان‌های کوچیک در حد 3-4 نفر هستن.
میکرو اند.
بله. 96%. این مؤسسات تعداد خیلی خیلی کمی نیرو دارن و همین نسبت هم تعداد خیلی کمی سرمایه گذاری برای ساختمون و دفتر و میز و به تعبیر عامیانش دفتر و دستک نیاز دارن. ده. اجازه میخوام که معرفی کتاب رو داشته باشیم. بحثا به جای جالبی داره میرسه. امیدوارم امروز و فردا بتوانیم نتیجه خوبی رو از گفتگوی این هفته با جناب عالی بگیریم. در خدمتتون هستم برای معرفی کتاب، اما مثل همیشه صادقانه میخوام ازتون درخواست بکنم کمک بکنیم هر جوری که به ذهنمون میرسه فرهنگ کتابخونی رو گسترش بدیم. دقایق مطالعه سرانمون هرچه بالاتر بره سرعت توسعه ملی کشورمون هم افزایش پیدا میکنه. به نظرم میرسه این فضا خیلی دشوار نیست، تحققش خیلی سخت نیست. دل بدیم برای این کار و نتیجهش رو هم برداشت خواهیم کرد. کتاب پیشنهادی امروز برنامه تدبیر عنوانش هست آنچه از شرکت‌های موفق آموخته ایم. این کتاب بررسی تجارب و راهبردهای 5 شرکت موفق ایرانیه که به قلم بسیار عزیز آقای دکتر وفا غفاریان و همکارانشون به رشته تحریر در اومده. از همینجا فرصت رو مغتنم میشمارم به این بزرگوار در حوزه اندیشه‌های مدیریتی کشورمون. سلام و عرض ادب دارم، آرزوی سلامتی دارم براشون هر جای کشور که هستن. آثار ماندگار بسیاری رو دارن. امیدوارم که برنامه تدبیر یه روزی بتونه فرصت این رو داشته باشه که با آقای مهندس غفاریان گفتگو بکنه. قطعاً شما هم از خوندن کتاب آنچه از شرکت‌های موفق آموخته ایم بسیار نتیجه خواهید گرفت. آقای مهندس کمالیان، ما خیلی زمان کوتاهی داریم. من میخوام از این فرصت فقط استفاده بکنم بگم که شما نتیجه گیری بکنید تا بعد خدافظی بکنید.
من میخوام عرض بکنم دو تا فقط از مهارت‌های اصلی برای موندن و حضور در بازار کار، یکیش مهارت‌های حل مسئله است، یکی مهارت روابط عمومی. من از تمام جوانایی که صدای ما رو میشنون عاجزانه خواهش میکنم که به روابط عمومیشون، برقراری روابطشون بپردازن و بهش اهمیت بدن. آینده اونا رو این توانایی رقم خواهد زد.
کوتاه بپرسم، کوتاه هم بفرمایید که روابط عمومی یعنی چی؟
یعنی اینکه از راننده تاکسی، از راننده اتوبوس، از فروشنده سر کوچه، از استاد دانشگاه، از مسئول کتابخونه یک دوست برای خودم بسازم و تمرین کنم از این موقعیت‌های مجانی بیاموزم که چجوری میتونم در آینده دوستان موفق‌تر و بهتری بسازم.
دوستان رو من باید بسازم یا اونا باید دوستای من باشن؟
اگر اون به من بگه سلام، منم بگم سلام، بعد گوشی موزیکمو بذارم تو گوشم تا 2 ساعت تو راه برم، هیچ اتفاقی بین ما نمیفته. ولی وقتی اون گفت سلام، من بگم امروز خیابونا شلوغه، لاستیک چند شده، بنزین چجوری زدین، صف سی ان جی طولانیه یا نه، با اون راننده تاکسی من یاد میگیرم که فردا هم در اجتماع بتونم این رابطه رو برقرار کنم. امروز روابط جوانای ما یه رابطه بسته است. سلام، سلام، میای؟ نه. ولی این رابطه باید رفت و برگشتی باشه، چون به این ما در آینده احتیاج داریم، در 1404 خیلی بیشتر احتیاج داریم.
بسیار خوب، امیدوارم که همه ما، نه تنها جوانها، ما هم که احساس جوانی میکنیم بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم. خیلی هم این هدفونه رو گوشمون نباشه، بتونیم گوش بکنیم، حرفهای افراد رو گوش بکنیم، از اونها هم مبتنی بر تعاملاتی که باهاشون برقرار میکنیم نتیجه بگیریم.
ما هم آرزو میکنیم شما همراهان خوب که از تهران، قم، استان البرز، خراسان رضوی و منطقه آزاد کیش به جمع ما ملحق شدین در رادیو اقتصاد تندرست باشین و دلشاد. برات سیاه و تاریکه؟ خب تو شمع خودت رو روشن کن. نمیخواد گزارشگر تاریکی باشی، شمع جان کوچک نور خودت باش. این همه چیزیه که روشنایی از تو میخواد. خدا مرهم همه درد هاست. هرچی عمق خراش های وجودت بیشتر باشه، خدا برای پر کردن اونها بیشتر در وجودت جای میگیره. برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم، تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم. داروشفای توبه نبسته است در هنوز، تا درد معصیت به تدارک دوا کنیم.
حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری.
باز هنگام عاشقی فرا می رسد و گلبانگ اذان بر فراز مناره‌های ایمان به صدا در می آید و باز عاشقان در کنار حوض نور وضو می سازند و تکبیر گویان نماز را در برابر آن معبود بی همتا به جای می آورند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
به سوی روشنایی.
سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر و با سلام و درود بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز.